بسم الله الرحمن الرحیم. این برگه درس من. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. جلسه قبلش بحثمون درباره نکاتی بود که ذیل بحث مجسم سازی و تصویرگری مطرح شد. یکیش این بود که بگیم آقا مفهوم عبادت به چه معناست. چرا اینو گفتیم؟ به خاطر اینکه ما در تبیینی که از مسئله کردیم گفته بودیم که عبادت در حکم دخیله، به این معنا که مجسم سازی و تصویرگری در جایی که اون مجسم یا تصویر عبادت می شود یا برای این کار ساخته می شود حرام. یعنی زمینش باشه یا فاعل این قصد رو داره. اما لولا این گفتیم نه، اگه زمینش نیست یا فاعل همین قصد رو نداره، در این صورت این حکم برش مترتب نمیشه. مؤیداتی هم از جمله روایات برای این داشتیم، ضمن اینکه فتاوایی هم به نفع این مسئله وجود داشت. طبیعتاً امروزه که همچین زمینه‌ای در سرزمین‌های اسلامی نیست، این حکم هم منتفیست. اما به این جهت به این نکته رسیدیم که خب عبادت یعنی چی؟ بعد از بالا پایین کردن بحث در حوزه‌های متعدد گفتیم عبادت عبارت است از اون خضوع و خشوع به علاوه عمل مناسب. هم باید خضوع قلبی باشه در نهایت خودش، هم باید عملی مناسب با او باشه. بذار شما تو دلت نسبت به امری خاضعی عبادت نمی کنی. عبادت مادامیست که این خضوع شما همراه با عملی از این دست باشه و در مقابل کسی هم باشه که شما اعتقاد به ربوبیت او یا خالقیت او یا دخالت بالاستقلال او در زندگیتون دارید، در حیاتتون دارید. اون هم حیات حقیقی ها، نه گاله نفری خب ما نون آب میده، خب بالاخره این هم دخالت در امور ما داره، در زندگیمون، در حیاتمون، در اینکه موجودیت پیدا کردیم، در اینجور. به این سبب اشاره کردیم به چندین نکته، دو تا نکته مونده. اولین نکته ای که بهش اشاره کردیم این که اگر کسی بگه که این فردی که من نسبت به او کمال خضوع رو دارم بل استقلال واسطه رزق من نیست، این هر کاری میکنه در حقیقت از ناحیه خداست، این ظاهرا تکریم او تعظیم او عبادت نیست. میتونیم هم شاهدش رو بریم بگیریم که کفار و مشرکین در آیه شریفه و ما نعبدهم الا لیقربونا میگه ما اینها رو میپرستیم که اونها ما رو مقرب کنند، نزدیک کنند به خدا. این یقرب و ظهورش در استقلاله، یعنی اونها در این کار مستقلند، در اینکه بتوانند ما رو نزدیک به خدا بکنند مستقلند. اما ممکنه یه نکته‌ای در اینجا مطرح شه که بگیم ولی ما در نظر تاریخی که نگاه میکنیم کفار بل استقلال بت‌ها رو مؤثر نمیدونستن. یعنی وقتی میریم نگاه میکنیم ببینیم مشرکین قریش وقتی بهشون میگفتن یعنی این بته که اینجاست که شما جلوش دلا راست میشید، این واقعا خدای شماست؟ میگن نه، این واسطه است، واسطه در فیضه. و با همه اینها اون عملی که در مقابل اونها واقع می شده رو اسلام بهش گفته شرک، ردش کرده. دقت کنید امروز می خواهیم یه ذره از حرف قبلمون یه قیدش رو برداریم عوض کنیم. ما وقتی از نظر تاریخی نگاه میکنیم میبینیم که اون چیزی که واقع میشده اطلاق عبادت بوده به کار مشرکین، و کار مشرکین چی بوده؟ این که میرفتن مقابل بت‌ها خضوع میکردن با عملی که تناسب با عبادت داشته، ولی در حالی که اینها رو به استقلال قائل نبودن به اینکه اینها مؤثرن، به همین هم گفته شده عبادت. با توجه به این به نظر میرسه یک قید رو در این میانه عوض کنیم، حداقلش این اقرب به احتیاطه. ما تا قبل امروز میگفتیم یک باید چی باشه؟ غایت الخضوع. دو عمل باشه، صرف اعتقاد قلبی، شرک قلبیه، عبادت نیست. و سه این که باید ما نسبت به این شیء اعتقاد به نوعی ربانیت یا خالقیت بل استقلال داشته باشه. این قید سوم برمی‌داریم. ما اگر اعتقاد به ربانیت، خالقیت، مدخلیت در تأثیر داریم، اما این اعتقاد در تأثیر بل استقلال یا بل غیر استقلال، این عبادت. یعنی این که کسی بره در مقابل بتی، در مقابل شخصی، در مقابل کوهی، در مقابل درختی، یک غایت الخضوع داشته باشه، دو عمل مناسب داشته باشه، ولو اعتقاد نداره به اینکه این بل استقلال تأثیر در حیات او داره، ولی بل واسطه این عبادته. یستقو علیه و انهو عبادتون. نه دیگه حالا اون که دیروز جلسه چهارشنبه گفتیم که با اون غایت الخضوع یا مبینش یا مقومش، دیگه دوباره تکرارش نکنیم.
نه
توفیر نمیکنه. یعنی اون جهتش توفیر نمیکنه. غایت الخضوع میتونه به این اصلا غایت الخضوع چراست؟ به خاطر اینکه من این رو بالاخره مدخلیت براش قائلم. میدونم دقیقا چیو میگید. میگم غایت الخضوع چیزیست. چراست؟ چرا من این غایت الخضوع دارم؟ چون بالاخره اینو مدخلیت قائلم. حالا مدخلیت بل استقلال یا غیر استقلال، بالاخره مدخلیت قائلم، غایت الخضوع میرسم. یا اینکه بگیم نه مبینه، مقوم چیزه، خودش در حقیقت مقوم مفهوم غایت الخضوع نیست، قید ثانوی است، قید دیگری. خب به این بیان اگه گفتیم میگیم عبادت، که شاید این میگم حداقل با ان نظر تاریخی اقرب به اطلاقات عبادته، ولی اون اولی محکم داره. در نتیجه ممکنه مثلا فرض کنید که شما الان نسبت به اهل بیت یه همچین اعتقادی دارید. کسی اعتقاد داره که اونها واسطه فیضند، غایت الخضوع قلبی هم داره، اما چون عمل مناسبه با این رو نداره عبادت نیست، سجده که نمی کنه بر اونها. عبادت اونیست که شما غایت الخضوع داشته باشید، اعتقاد داشته باشید به اینکه اونها واسطه در فیضن و عمل مناسبه با پرستش به کار ببرید، سجده بکنید، رکوع بکنید. گفتم البته هر قومی هم سجده و رکوعش با هر قوم دیگه فرق میکنه، جلسه گذشته بهش اشاره کردیم که انواع مختلف اینا دیگه به سنن مختلفه. سنت‌های اجرای یک مسئله میتونه تغییر بکنه، ولی اون که اون کبرای کلی، اون اندیشه کلی واحده. احترام مثال زدم براتون، گفتم احترام به بزرگتر یک بحثی، اما این احترام با چه سقرایی، با چه فعلی محقق میشه، اقوام مختلف فرق میکنن. یکی کلا برمیداره، تو فرهنگ غربی کسی که رو برو میاد بخوان احترامش بکنن کلاشونو برمیدارن. اما شما اگه اینجا عمامتو برداری بی احترامی کردی، نه تنها احترام نکردی، بی احترامی کردی. یکی دست میذاره رو سینه، الان شما بری تو غربی ها دست از رو سینه نمیفهم یعنی چی. یکی ممکنه بلند شه، ایستادنش احترام باشه، از جا بلند شدنش احترام باشه. دیگه احترام ها انواع مختلفی داره. دیدید مثلا ژاپنیا دستشون رو میذارن رو هم، مثلا میارن رو سینه. انواعش تو سنت های مختلف متفاوته. عبادت هم همینجوره، عبادت هم تو اقوام مختلف فرق داره. هاذا تمام الکلام در بحث عبادت. یه بحث دیگه ای رو زیر این بحث امام مطرح میکنن. ما البته یه بحثی داریم که طرح خواهیم کرد و اون عبارت است از این که آیا نگهداری صورتی که حفظ او که ساختن او حرامه، نگهداری و حفظش آیا جایزه یا نه؟ این بحثی شاید خودش مطرح بشه، نکته بعدی اونو بهش میرسیم. یعنی یه بوتیست اصلا برای عبادت هم ساخته شده، نگهداریش جایزه یا نه؟ اما قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم یه نکته ای رو امام میگن. امام میگن که نگاه کنید، اون بحث که جایزه یا جایز نیست، اون در صورتی است که نخوان آثار سلف فاجر رو حفظ کنند. ببینیم گاهی اوقات ما یک چیزی رو به عنوان یک عتیقه نگهداری میکنیم، میخواییم به این که در روزگار تاریخ این گونه بوده فقط حکایت کنیم، قصه‌شو داشته باشیم، بالاخره انسانیت چگونه بوده، چجور ذکر شده. مثل موزه ها، مثلا شما که میرید توی موزه ممکنه بگن آقا در ایران مثلا عصر هخامنشی به وسیله این شکنجه میدادن، اصلا میخواد که با این افتخار کنه که در ایران عصر هخامنشی با این شمشیر گردن میزدن. مفاخره نمیخوان بکنن، میخوان در حقیقت تاریخ یک سرزمینی رو نگهداری کنن. گاهی هم میخوانم مفاخره کنم، مثلا آدم میگه نگاه کنید ایران عصر هخامنشی چنین فولادی درست میکرده که امروزه باید کارخونه های مثلا چنین چنان درست کنن. مفاخرش به چیشه؟ به حیثیت علمیشه، حیثیت هنریشه، نه این که حالا با این شمشیر میزدن آدم میکشتن. اما گاهی اوقات نه، میخوان بگن ما ببین این شمشیر ما میبوسیم که باهاش گردن مثلا 200,000 نفر رو زدن، این شمشیر. مفاخره به آثار سلف، البته اصل این که مفاخره کار عاقلانه است و کار عقلایی است یا نه بحثیه که تش سندیتی نداره، کار عقلایی هم نیست. حالا دیرم اونا اینجوری بودن به ما چه، یعنی اینکه حالا یک کسی مثلا تو این سرزمین یه قومی میزیستند 4000 سال پیش یه همچین تمدنی هم داشتن، خب به شما چه؟ من مثلا چه افتخاریه که 4000 سال پیش این شهر یه دانشمندی هم داشته، 200 سال پیش کسی هم تو این شهر زندگی میکرده دانشمند بود، حالا این چه افتخاری بر من شماست؟ ما چه کار کردیم که یه همچین مسئلهی برمون اومده؟ یا این بحث دائما هم هست تو مسائل از مثلا بو علی سینا ایرانیه یا تاجیکه، مولوی ایرانیه یا ترکه یا افغانیه، خب حالا هر جا هست اصلا ایرانی، چه مفاخره بر ماست، چه باعث چه فخری میشه؟ کاری ندارم به این که حالا مفاخره هست نیست، اون مواردش الان نیست، ولی بالاخره یه امر انسان ها انجام میدن. شما یک بوتی رو مثلا پیدا میکنید که این بوت مورد پرستش 5000 سال پیش بود، تو کجا؟ تو مثلا بحث کنید تهران 3000 سال پیش بود، ولو اینکه میگن ایرانی ها مثلا 2-3000 سال موحدن، ولی این مثلا یه بوتی پیدا میکنن که معلوم میشه مثلا 3000 سال پیش این منطقه اینجا اینو میپرستن. این نگهداریش به چندین جهت ممکنه. یکی این که طرف بگه آقا من اینو نگهر میدارم به این که بگم ببین نیاکان من چه آدمهای بزرگی بودند و چه چیزهای با عظمتی میپرستیدند، یعنی این رو به عنوان کار خوب اونها، فخر اونها در پرستش نگهداری میکنه. امام میگن این حرام، ولو نگهداریش الان. چرا؟ چون در حقیقت تشویق به این فعل حرام. اما این وقت شما اینو نگه میدارید میگید آقا من پرستش اونها رو قبول ندارم، اون کار عاقلانه ای نبوده، ولی ببین چه ظرافتی در ساخت این داشتن، چه دقتی داشتن در ساخت این. مثلا فرض کن با فولاد رو تونستن چه کار بکنن، یا مثلا چوب رو چگونه تراش دادن. یه وقت هم ایش کدوم اینا میخوایی بالاخره تاریخ این سرزمین رو بگیری میگی آقا اینم بوده اون مقطع زمانی رو میپرستیدن، ولی اونجا حالا نه اصلا اثر هنریه نه اصلا اثر با ارزش. اگر شما این رو نگهداری میکنید برای فخر پرستش حرامه، میگن حتی نگهداریش هم اشکال داره. اگر نگهداری میکنید برای اینکه هنری رو بیان بکنید، یا نگهداری میکنید به عنوان اینکه این رو تاریخی رو حکایت کنید، خیلی وقتا هم اینا نیست، این نگهداری میکنه که بعدا بفروشه. الکاسب و حبیب الله اصلا دنبال این نمونه اگر بفروشون بره زندگی اون باش بچرخه. اگر این هاست نه اشکالی نداره. بعد ما میفرمایند که این نکته‌ای که ما میگیم دقیقا مطابقه با همون چیزی که قبلا گفتیم. قبلا گفته بودن امام که بت رو اگر برای موزه ها میخواید خرید و فروش کنید اشکال نداره. چرا؟ چون عصر عبادتش گذشته، این دیگه الان فقط تاریخه. اما اگر به نوعی الان میخرن ظرفیت پرستش درش هست بیع و شرا. ما البته سابقا راجع به بیع و شراش حرف میزدیم، الان در اینجا راجع به بیع و شراش صحبت نمیکنیم، راجع به ساختنش داریم صحبت میکنیم. و شاهد علی ذلک این که در روایاتی که در آینده داریم خواهیم دید که یک بساده هایی، یک پشتی هایی پیش ائمه بوده که روی اینها نقش و نگار بوده، اینها رو نگر می داشتن. البته این نقش و نگار ها ممکنه کسی بگه آقا اصلا این نقش و نگار بت ها نبوده، که این نقش و نگار هایی که بوده مثلا یه اسبی بوده، یه فیلی بوده، نقش و نگار بت ها نبوده، ولی سلم نا نقش و نگار بت ها هم باشه، نگهداری اونها از باب نگهداری یک آثار فسق و آثار کفر و تعظیم اونها نیست، نمیخوان این رو تعظیم کنن. اینو اینجا داشته باشیم، در اصل بحث نگهداری به دردمون بخوره. عبارت عربی امام رو میبینید، نکته دیگه ای نداره. نکته چهارم بحث بسیار مهم پرثمری است، البته رو مبنای بقیه، رو مبنای ما که ما گفتیم که چون امروزه مجسم سازی در سرزمین های ما و بلکه قریب به اتفاق سرزمین ها، البته ممکنه در هند و چین و اینها بگیم این مجسمه هایی که به عنوان بودا و اینها پرستش میشه اینها ساختنش حرامه، ولی همونجا مثلا شما اسب بتراشی چون کسی نمیپرسته حرام است، ولی تو ایران ظاهرن کسی مجسمه نمیپرسته، در نتیجه ما میگفتیم اساسا بالکل حرام نیست. اون وقت هم همجور بوده، اونم ظاهرن مجسمه رو کسی نمیپرسته، یعنی این مسیحی ها مجسمه که نمیپرستن، نه این نه این رو نمیپرستن. ناکنید شما در برابر یک شی میرید ما میسید، ولی او رو که چرا بودایی برای همون منشه اثر قائلن، اگر لوفورس هستن، ولی مجسمه مسیح رو که نمیدن این مجسمه رو بپرستن. نه خود عیسی، که عیسی نیست که باشه دیگه، مجسمش رو نمی پرستن. بت ها چطور پرستن؟ نه بت ها خود اینها رو براشون ارزش قائل بودن. نه این قبل که مازاده بر این سنگ و چوب چیزی نبوده. چی بوده؟
سنگ و چوبی می پرستن، مثلا گفتن این نماد ستاره فلان اینجا می ذاشن تو خونه.
باشه، ولی همین نماد ارزش ذاتی داشته. اولا قبل نماد ستاره نبوده، خود قبل. بله هم خواهم بگم تو چیزا این خود این بت ارزش داره. خب عقل نبوده بذاری، حالا فهم کنید اونها عاقل بودن، اگه عاقلانه بود که نفع نمیشه. اما حالا سلم نا بگیم اساسا مجسمه سازی مطلقا حرامه یا با قیوداتی، مثلا مثل شیخ انصاری بگیم مجسمه حیوانات یعنی زوال روح، زوال ارواح. امام میگن که این در صورتی است که شما خودت با دست خودت پیکر تراشی کنی، با دست خودت نقاشی کنی، قلم برداری خط خطی کنی، چون نقاشیش هم بعضی گفتن حرام، با دست خودت مثلا از این اره برداری شروع کنی به اره کردن، سنباده زدن، سوهان کشیدن، برای اینکه مثلا سنگ رو مجسمه در بیاری. اما اگر کارخونه‌ای قالب زدن، یه قالب اینجا میزنن، شما دگمه رو میزنی، این تلق 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 شروع میکنه به مجسمه درست کردن، گچی، سنگ یا هرچی. این اساسا روایات شاملش نمیشه. این مدعای ایشونه. خب تأثیر خیلی زیادی هم داره. عبارتشون رو ببینیم، ادله ای هم دارم تو زیرش میخونیم. ان الظاهر من الادله هو حرمت و تصویر الصمل صور و تمثيل المثال و هما لا يشملان الا للمصنوع بيد الفاعل مباشرتن به معنا صدور عمل تصویر منه و بيده كما كانت صنعت الصور كذلك في عصر صدور الروايات. در اون روزگار هم همین بوده. لذا اینکه در اون روزگار همین بوده چی میخوان بگن؟ میخوان بگن که ان اطلاقی نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه قدر متیقن در مقام تخاطبه همین بوده، حمله بر همون میشه، منصرفه به اون میشه. منصرفه به چی میشه؟ به اونی که اون روزگار بوده. اطلاق به اون معنا که بگید هرچیه نداریم. لذا فلا یشملان لایجاد صور کیف ماکان فلا فرزد مکینه. مکینه یعنی کارخونه، دستگاه صنعتی که صنعت لایجاد المجسمات و با مجسمات و با شرع یه نفری احدون یه نفری لاتصال القوه الكهربائیه. شما برید بزنید تو بر و خرجت لعجل از صور المجسمه منها این لم یفعل حراما و لم تدل تلک الادله على حرمته. چرا؟ لعدم صدق تصویر صور و تمثیل المثال. فلو نسبا الیه، اگه گفتن این آقا مجسمه تراشه این مجازه. کانه به ضرب من التعویل و تجوز فا این ظاهر من صورن او مثلا مثالا سیما در اون روزگار صدورهما من قوته الفاعله فیکون اول مباشره لتصویر آباد بود خودش این کارو بکنه. فکما ان قوله من کتب کتابا شامل نمی شود. اگه من گفتم من کتب کتابا فلهو کذا، آیا چاپچیه چاپخونه رو هم بهش میگن کتب کتابا؟ نه. آیا حروفچین رو میگن من کتب کتابا؟ نه. لذا میگن اگه گفت من کتب کتابن شامل نمیشه کسی که کتابی را ایجاد میکنه به وسیله چاپخونه متعارف یا ازش صورت میگیره. دقت کنیم این برگشته فرمایش امام محمود به روزگار خودشونه که اینها رو اول از رو صفحه عکس میگرفتن بعد با عکسش میبردن فیلم و زینگ. این تعبیر اخذ صورت من اینه، فیلم و زینگ کردن این عکس میگرفتن فیلم میکردن بعد میرفتن زینگش میکردن. زینگ هم یعنی روی، چون اینا این فلزی ها رو از جنس روی بودهش بودن. فمباشر و عمل المطبع و اخذ صور لیس کاتبن بلا کتب شیئا کذالک صاحب مکینه. صاحب مکینه ای که تصویر درست میکنه و کذل مصور اون کسی که از روی این عکس میگیره، یعنی در واقع فیلم و زین میگیره، اینا لیسا مصورین و ممثلین به صوره ول مثل ول شاید مثال باید باشه یا مصول بذاریم لصوره ول مصول که درست باشه که درست هست ما درست خوندیم الا به ضرب من از تعویل بعد تجوز مجازم میشه بهش خوب ولا یسار الی به دلیل و قرینته. لا یسار الا به دلیل. اگه میخواهید مجاز رو قائل بشید دلیل میخواهید، دلیل هم که نداریم. روی این هم فرقی نمی کنه که حالا این چاپخونه های شما از نوع چاپخونه های فیلم و زینگی باشه. شیشه قدیما این که تعبیر میکنن اینه، تو این چاپخونه های قدیم عکاسی های قدیم که میرفتید، تو عکاسی های قدیم که میرفتن میگفتن رو شیشه، فیلم که نبوده، این میومده رو شیشه. لذا تعبیرشون من غیر فرق بین صور المنطبعه فی زجاجه. زجاجه همون شیشه هاییه که عکاسی ها دارن، هنوز هم عکاسی قدیم اینا هست که کلشون رو میکردن توش، از تو نگاه میکردن میکشتن بیرون میگفتن حالا ولکن، اینا شیشه داشته. و المنعکس منها الی الصحائف. بعد این شیشه رو می‌رفتن رو کاغذ چاپ می‌کردن. البته طبیعتاً در مورد زجاجه استقه، در رابطه با صحائف هم همینجوره میگن. و امکان عدم الصدق فی الاول، این در اونجایی که در زجاجه است ساده. بعد می‌فهمن نه، اگه جایی ما یقین داریم، خوب به این توجه کنیم، که ایجاد یک شی در عالم شاره نمیخوام، من نمیخوام اساسا مثلا خمر از این اموره، ما نمیخواد شاره خمر دو عالم درست شه. حالا شما خودت با دست خودت خمر درست کن، یا یک کارخونه وسیله درست کن دکمشو بزنی این دکمه خودش را بیفته بره تو باغ انگور بیچینه، همونجا آبشو بگیره، همونجا بره تخمیرش کنه، همونجا بسترانی کنه بده بیرون. این حرامه. چرا؟ چون ما میدونیم از بیرون شارع به عین اهل امکان اینو نمیخواد ایجاد شه. اما در مورد ما اینجور نیست. چرا؟ بحثشو فردا خواهیم داشت. یکی از بحثا اینه که آیا اصلا فلسفه وجودی این کار چیه؟ آیا شارع از این که یک دونه نقاشی بیاد بیرون ناراحته؟ اگه گفتیم پرستش ملاک مثل ما، چه خوبی چه؟ اما گفتیم نه، پرستش هم ملاک نیست. شارع این نیست، ملاکش اینه که آقا شما تشبه به خالق پیدا نکن. حالا این که خود دستگاه چیز درست میکنه که تو تشبه به خالق پیدا نکردی. نعم لو کان وجود شیء مبغوزا فی الخارج کان ایجاده و ای نحوه کذالک، که اونم مبغوزه. بعدم به تعبیر دارن میگن ایجاد و وجود طبیعتا با هم چیه؟ یکی هستن. اینو صد بار تا حالا گفتیم، من سنگ رو میزنم تو شیشه یک اتفاق میفته. از یه زاویه نگاه کنید به یه اعتبار با جهت من شکاند، از جهت دیگه نگاه کنید شکست. دست من میخوره تو صورت شما هر عیاذ بالله، یک اتفاق افتاد. من جهتی نگاه کنید میگید زد، من جهتی نگاه کنید میگید خورد. اینجا یه اتفاق میفته، من جهت فاعلی ایجاد کرد، من جهت مفعولی موجود شد. لذا اگر ایجاد شیء وجود چیزی مبغوزه، ایجادم هم همونه دیگه، ایجاد چیزی غیر وجود نیست. لذا میگن اتحاد ایجاد و وجود ذاتن، اگرچه به اختلاف به اعتبار دارن. ولی در مان حنفی اینکه ایجاد این شی یا وجود این شی به عین احوان کان مبغوز باشه نداریم. لکن لم یحرس فی المقام ذلک، بلکه در آینده خواهیم گفت که اقتناء صورت اعمم داشتن، پس وجود صورت حرام نیست. اونی که حرامه اینه که تو تشبه به خالق پیدا نکن. سیعتی اقوا جواز اقتناع صور عدم وجوب کسره هاست، فعلیه لا دلیل علی حرمت ایجادها و ای نحوین کام. دلیل نداریم بگیم آقا هر جوری دلت میخواد باید این شی موجود نشه. اینم تمام. نکته پنجم اینه که با توجه به اون چیزی که تا حالا گفتیم، معلوم شد فیلم سینمایی، کارتون، کاریکاتور، اینی که امروزا خیلی شایع ممکنه بشه و در حقیقت در آینده آرام آرام داره بیشتر میشه، بحث هولوگرام، تصویرهای سه‌بعدی، همینجور که ما نشستیم اون گوشه اتاق یه موجود سه‌بعدی براتون درست میکنن از نور، حرکت هم میکنه از این ور میره اون ور میاد. یعنی ممکنه سینماهایی میری سینما میشینی برات فیلم سه‌بعدی پخش میکنه، مثل تئاتر منتها همش از نوره. اینجور اموری که داره شکل میگیره، اینها هیچ کدام حرام نیست، دلیلی هم بر حرمتش نیست. اگرم تحت من صور صورتم مثلا مثالا قرار بگیره، چون اصلش رو گفتیم حرامیست، اینا حرام نیست الا چی؟ اینکه پرستیده بشه. اگر ظرفیت پرستش داره حرام، اینم از این. نکته ششم که فردا واردش میشیم اینه که مرحوم آقای شیخ میگه جزء مجسمه رو ساختنش چه شکم داره. مثلا فقط سر بسازیم، این بحث بسیار مهم میستم، چون امروزه دیدید سردیس میگن جایزه، یعنی همونایی هم که میگن حرامه میگن سر اشکال نداره، دست اشکال نداره، فردا نشون.